Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 5% off your first purchase with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for 5% off your first purchase.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
سلام، این چهارمین ویژه اپیزود کمربندی قزوین که حاصل دو روز گردشگری در قزوین و دو شب بگذاریم. کمربندی ویژه اپیزودهایی از پادکست طنزپردازی است که توی اون سفر میکنیم به شهرها و روستاهای کشور عزیز و دوست داشتنیمون به دنبال طرز شوخ‌طبعی‌ها و جنس طنزها. البته در کنارش کمی از فرهنگ عامه و چیزای جالب و شنیدنی هم داریم، ولی خب تاش که حساب کنیم ما کمربندی هستیم، از کمربندی اونجا رد میشیم. فقط خیلی چیزها رو فرصت نمیشه بگیم، نه که نخواهیم بگیم. در ادامه میخوام به شهرهای مشهد، یزد، قزوین، شیراز، بوشهر و آبادان هم سفر کنم اگه بطلبه. ما توی وضعیت حساس کنونی گیر افتادیم که فقط باید بطلبه، برنامه ریزی و این چیزها خیلی معنا نداره. بله. و اما شهر زیبای قزوین. شهر قزوین، مرکز استان قزوین، از سمت شمال صاف میخوره به استانهای گیلان و مازندران. به خاطر همین قسمت شمالی قزوین بوی جنگل و خطه سرسبز شمال رو داره. اطراف شهر قزوین هم هر طرف سر به چرخونی دار و درخت میبینید، ولی اینها دیگه جنگل نیست، اینها باغات قزوینی هاست که حصار نداره. برای همین ممکنه فکر کنید اینها هم جنگل هستن، ولی نه، اینها صاب دارند. ناصرالدین شاه قاجار وقتی سفری داشت به قزوین و گرداگرد شهر چرخید و باغات بدون حصار رو دید، لقب باغ شهر رو به قزوین داد. هنوز هم قزوین باغ شهریه که پسته داره فراوون، انگور و توت و زیتون، اخته داره یک کامیون. آره، یه خورده بیشتره. در واقع بیشترین تولیدات اخته توی کشور رو داره. قزوین از طرفی نزدیک به پایتخته و این مواهبی براش داشته و داره. البته تهرانی ها هم روزگاری نزدیک پایتختی بودن که قزوین باشه، گهی پایتخت و گهی تخت و پای الچین چیزی. خلاصه قزوین هم روزگاری پایتخت ایران بوده، در دوران صفویه بیش از نیم قرن پایتخت ایران بوده. همین هم باعث شده علاوه بر آثار تاریخی قبلی، کلی آثار تاریخی از دوران صفویه تو این شهر به جا بمونه. بعدش هم شاه عباس تو قزوین تاجگذاری کرد، پایتخت رو گذاشت زیر بغلش، برد اصفهان تا اصفهان رو آباد کنه. یه صفویه هم نداشتیم، یه چیکار می‌کردیم؟ قزوین اولین شهری بود که تو لیست ویژه اپیزودهای کمربندی قرار داشت. دلیلش ولی چیزهایی که گفتم نیست، بعد یه سری چیزهای دیگه هم میشنوید الان که اونم دلیلش نیست. باید صبور باشید، صبور باشید تا وسطای این اپیزود بگم بهتون که چرا قزوین اینقدر توی طنز و شوخ طبعی اهمیت داره. خلاصه دور قزوین چیزهای زیادی هست که بالام نمدانیتان. توی قزوین چیزی که برای من جالبه اینه که خیلی شبیه اصفهانه، انگار اصفهان در یه اشل کوچیک‌تره. تا شما بعدت میاد از این حرف قطعا، ولی مثلا آلیقاپو اصفهان داره، چهل ستون، خیابان سپه، حتی اینا همه‌شو اصفهان داره.
ببین اولا که اولین خیابان ایران مال ماست، خب هیچ کی هم نمیاد بزنه زیرش.
خیابان سپه
مال ماست،
اولین خیابان ایران
اصفهان. اینا رو نکن برای من. اولین خیابان مال ماست، بیشترین آثار تاریخی از نظر ثبت شده ما داریم، اولین شهر ایرانیم از نظر ثبت آثار تاریخی، سومین شهر دنیایی.
خب. اون دوتاش کیا؟
اونه نمیدانم، بعد چیزی که ندانم علکی دو نمیگم.
سومی رو که میدونی یا اونم نمیدونی سیگو سومی هستید یا نه؟ واقعا خیلی ادعای عجیبیه. واقعا سومی
میزن اصلا اعلام میکنن و هست،
یعنی یزد و اصفهان و اینا نه.
ببین از نظر ثبت آثار،
ثبت توی میراث،
ما ببین میراث فرهنگی که مثلا آثاری که ثبت کرده به ثبت رسانده است، از نظر تعداد ما این.
خب گفتگوم رو با محمد یزبری شنیدید. ایشون یک اوستا بنای قدیمیه. البته قدیم‌ها در کنار پدر بنایی می‌کردند، ولی الان جزو معدود کسانی هستند که می‌تونن به بهترین شکل بناهای قدیمی رو مرمت و بازسازی کنن. ولی خب یه خورده دیگه به خاطر اون تعصب به قزوین اغراق کردن گمونم. شما یه موزیکی چیز بشنوید تا مطالعه کنم، اطلاعات دقیق رو در بیارم بگم بهتون. یه لحظه میام، زود میام. چرا راست میگفت، راسته. قزوین از نظر آثار تاریخی واقعا کم نظیره. بیشترین آثار تاریخی ثبت شده تو ایران رو این شهر داره. اولین خیابان ایران یعنی خیابان سپه رو توی قزوین ساختند و تنها کاروانسرای شهری ایران رو داره، یعنی سرای سعد السلطنه، کاروانسرایی که اون سرش ناپیداست. بی نظیر، عجیب، واقعا عجیب. فضای مرکز قزوین خیلی بی‌نظیره.
سرای سرپوشیده داخل شهر الان مونده است تو قزوین از این دهکتار. یعنی هیچ جای ایران همچین چیزی نداره. 3 هکتار کاروانسرای داخل شهری. بیرون شهری هست و بیرون شهری خب 999 تا کاروانسرا شاه عباس ساخته. ولی 3000 یعنی 3 هکتار سرای سرپوشیده داخل شهری هیچ جا نداره.
حامی مالی این اپیزود ریزباره. ریزبار که کارش در زمینه تأمین انواع تیراهن و میلگرد و ایناست، صاحبش پیشنهاد میکنه که برای کارهای مختلف ساختمانی و عمرانی اول از منطقه خودتون، شهر و روستای خودتون خرید کنید. اگه محصول مد نظرتون نبود یا قیمتش نسبت به تهران خیلی بالا بود، میتونید لیست محصول مورد نیازتون رو با خیال راحت به ریزبار بسپارید. همه نیازهاتون ریز و درشت خیلی دقیق و منظم براتون ارسال میکنند. ریزبار 3-4 دهه است که در این زمینه فعال و تونسته اعتماد مشتریان رو جلب کنه. آهنالات، فولاد، آلومینیوم، تیراهن، میلگرد، ورق، نبشی، صفحه، پای ستون، توری پرسی، ساختمون ساز، جوشکار، برشکار، مهندس، سوله ساز، تانکر ساز، ریزباره. ریزبار، تامین کننده آهنالات، ریزبار. ریزبار.com. چیزایی که تو این اپیزود میشنوید نسخه تصویری هم داره، بلکه چیزای بیشتر، کمک آموزشیه، از گشت و گذار تو سعد و سلطنه زیبا تا صحبت با مردم قزوین و پرسه توی کوچه و بازار، همه اینها تبدیل شده به یه ویدیو که امروز توی کانال یوتیوب نیو گپ میتونید تماشا کنید. پیشنهاد میکنم ویدیو زمیمه این اپیزود رو هم تماشا کنید تا هم گشت و گذاری مجازی توی قزوین داشته باشید و هم ببینید این مهمونای ما چه شکلی هند.
7 دروازه داشته است. از این 7 دروازه 2 تاش مانده است. و این که از در کل ایران 3 دروازه قدیمی مانده، 2 تاش تو قزوین است، یکیش تو سمنانه.
ما در تهرانه، درسته؟
سمنانه.
نه، دروازه تهران قدیم.
دروازه تهران قدیم ما میگیم، دروازه تهران. یا دروازه درکوش است که دروازه راکوش میگیم ما قزوینی ها. بعد دروازه رش خراب شده، دروازه مغلوار خراب شده، دروازه کندوار خراب شده، دروازه پنبریسه خراب شده، دروازه شیخ‌آباد خراب شده. اینا خراب شده هاست، 5 تاش از بین رفته است.
صحبت از دروازه ها شد. شما از تهران یا سمت شرق وارد شهر قزوین بشید، میرسید به دروازه مینودر. مینودر یعنی دروازه بهشت، در بهشت. خیلی ها لقب بهشت رو به قزوین دادند. واقعا زیباست. ولی خود قزوینی ها میگن میدان غریب کش، که واقعا اسم عجیبیه. فکر کن شما اون جوک ها و شایعات رو درباره قزوینی ها شنیده باشی، بعد به هر حال تصمیمتو گرفته باشی، عزمتو جذب کرده باشی که بیای قزوین، همچین که وارد شهر بشی اسم میدون باشه غریب کش. شروع خوبی نیست واقعا. تازه یه المان بزرگ هم وسط میدان مینودر هست که قشنگه. 2 تا چی اینجوری رفته بالا مثل دروازه، بالاش هم به هم رسیده، قشنگه. ولی بعضی از قزوینی ها وقتی از ترافیک میدان مینودر عصبانی میشن بهش میگن میدان خشتک، که دیگه اصلا شروع خوبی برای ورود به شهر زیبایی مثل قزوین نیست، نکنید. حالا این غریب کش هم ماجرایی داره. میگن اون قدیما ورودی شهر قزوین یه گودال مانندی بوده، یه سرازیری تپه‌ای بوده که مسافران غریب اگه حواسشون نبوده اینجا زمین می‌خوردن یا خم می‌شدن و پا می‌شدن. خلاصه سخت بوده ورود به شهر. حالا کار نداریم، ولی حالا دیگه چرا میگید؟ نگید. خب، گفتگوهای ما در خانه تاریخی رعوفی بود، درست پشت مسجد جامع قزوین، خانه‌ای که الان خانه صنایع دستی قزوینه. کلی هنرمند اونجا مشغول فعالیت هستند. ما در قزوین هم طور که گفتم ویدیوهای خوبی تونستیم بگیریم، با خیلی ها تونستیم صحبت کنیم، خیلی ها رو ببینیم، و انجام این کارها میسر نبود اگه یکی از خانواده‌های خونگرم قزوینی میزبان ما نبودند. خانواده مافی نژاد، آقا احسان و نازنین خانم که از مخاطبان قدیمی ما هستند، پیام داده بودند که ما همه جوره هستیم و واقعا هم سنگ تموم گذاشتند. برادران مافی نژاد فروشگاه لوازم ساختمانی بهداشتی اخوان رو دارند توی محله دروازه رشت یا همون بلوار میرزا کوچک خان. این فروشگاه کسب و کار خانوادگیشون هست. در واقع احسان با برادرش مهرداد راه پدر رو ادامه دادند. یه سری هم به فروشگاهشون زدم. ماشاءالله چشتون شور نباشه، فروشگاه و نمایشگاه بزرگ در 3 طبقه از شیر و اتصالات مرغ تا سینک آدمیزاد اونجا پیدا میشد. البته فروشگاه لوازم ساختمانی بهداشتی اخوان مافی نژاد توی قزوین شناخته شده است، 44 سال سابقه دارند. نیازی به معرفی ما نیست، فقط خواستم تشکری کرده باشم هم از مجموعه شون و هم از نازنین خانم که مدیر تبلیغات فروشگاه اخوان هستند و توی 2 روز حضور ما هی از این ور به اون ور پا به پای ما اومدن تا این برنامه به خوبی و بی درد سر پیش بره. نازنین زفر مشاوره کسب و کار هم انجام میده، استدیویی داره به اسم استدیو زفر. حالا لینک ها رو توی توضیحات اپیزود هم میذارم. خلاصه که خواستم تشکری بکنم، دمشون گرم. وقتی بنا شد بیام قزوین یه استوری کردیم تو اینستاگرام تا از مخاطبان کمک و راهنمایی بگیریم. خب یه عده گفتن به سلامتی مراقب خودتون باشید، تشکر کردیم. بعد یه عده باز گفتن خیلی مراقب خودتون باشید، باز تشکر کردیم، گفتیم چه مؤدب شدن اینا. از یه جای به بعد دیگه نگران شدیم که چرا آخه؟ ذهنم خیلی مشغول شد. بعد توی جاده هم که افتادیم دیدیم جاده صاف، نه گردنه ای نه چیزی، خیلی راحت رسیدیم. اینه که همین اول کمربندی ببینیم قضیهش چیه. اینم بگم که مهمونامون رو مخاطبانمون توی قزوین جفت جور کردن، جفت جور که هماهنگ کردند. ندا بختیاری و علی جلیلوند. کارشون اصلا طنز نیست این دوستان، ولی قزوینی اصیل هستن و شیرین زبون. من اول مسابقه ندا رو فرستادم برتر تا از علی بپرسم این قضیهش چیه؟
بابا اینا چیزی نیستش، میگن زیاد باور نکنیم.
چی میگن؟
بعد یه سری چیزا دارم میگن، میخوان قزوینی‌ها رو بد کنن. واقعیتش
آه
قدیما بوده است، الان نیستش.
چی بوده قدیما؟
بوده
قضیهش چیه؟
والا
من نمیدونم.
یه دنم سر جوانه میاد قزوین، بعد کیف پولش مفتت زمین، بعد میخواد دلا شد ورداره این ور نگاه میکنه اون ور نگاه میکنه. یه پیرمرده میگه چی شده بابا؟ میگه کیفم افتاده است. میگه چرا؟ خب ورش داره دیگه. میگه نه میترسم دلاشم. میگه بابا اون قدیما بوده است. آقا پسرت دلا میشه پیرمرده
این چیزا رو اگه میشه گفت تو پادکست.
بس یه حالا دیگه نه میخوام فرهنگ سازی کنم.
ها فرهنگ سازی
ها که بفهمیم قدیما بوده.
آره.
پسرم میگه حاجی تو کی گفتی؟ اینجوری نی. میگه بابا من سوی قدیمه. جدیدیاش اینجوری نیستن. خیالتان راحت.
خیالتان راحت. حالا خلاصه خیلی گفتم مراقب خودتون باشید و اینها، و با چه کمربندی بودیم گفتن کمربندی رو اینجا رو باید خیلی محکم ببندیم کمربندی.
نه نگران نباشید، شب خواستید بمانید بیاد خانم
ها. تو اینجوری که شروع کردی خیلی گزینه مناسب نیست برای اینکه بیا خونه تو.
نه ما نوازیم، باقلوا داریم، شیری داریم.
من یار امتجا بلبل بودیم بر شاخ پسن، سنگم زد از بارم شکستم، خدایا بال بدن پرواز گیرم، سر دروازه را توش نشینم، خدایا بال بدن پرواز گیرم، سر دروازه را توش نشینم.
خب با فرهنگ سازی که علی انجام داد دیگه گمونم حله، و چیو حله نمیدونم. در این لحظه از کمربندی پرونده جوک‌های قزوین رو ببندم که تا تش حواستون پرت نشه. میشناسمتون دیگه، تا آخر ذهنتون درگیر همین چیز میزا میمونه اگه نگم. جوک‌های قومیتی تو کشور ما معمولا کارکرد تفرقه افکنی دارند، محصول زمانهایی هستند که اینقدر در ایران رفت و آمد و مهاجرت وجود نداشته. آدمها از شهرهای دیگه خیلی باخبر نبودند، برای همین درگیر یه سری استریوتایپ ها می شدند. درباره خارجه هم همین وضعه، یعنی حتی همین 10 سال پیش چیزایی از خارج تعریف می کردن که واقعا عجیب بود، ولی الان دیگه به لطف دوستان همه دوروبری هامون یا رفتن یا در حال رفتن هستند. بنابراین اطلاعات ما درباره خارجه هم هر روز به واقعیت نزدیک و نزدیکتر شده. یعنی میخوام بگم آگاهی نداشتن و ندیدن باعث تخیلات میشه، باعث شایعات میشه. پس سرقفلی جوک‌های قزوینی ها رو به شوهرعمه های عزیزمون بسپاریم که در جمع های مردانه و کارمندی برای هم تعریف کنن و از خنده شرحه بشن. ما هم به کارمون برسیم. حالا بحث جوک‌های قزوینی تموم شد، مهمون دوممون ندا خانم رو هم صدا زدیم بهمون بپیونده.
پیش بگین دیار.
تشریف دارم.
ندا خانم بفرم.
خوش آمد، خوش آمد. منزل
خودتون هست. یه بس مردونه بود حلش کردیم.
بله، خدا رشت. خدا رشت. دیدی چیزی نبود؟ لا 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 گل فندق، باباش رفت از سر صندوق، به دست دخته چی وردارد؟ یعنی همیشه بابای توی این لالایه یه فوشی میخورد همیشه. یعنی حالا بسته به این داشت که اون پوله رو سر تاخچه گذاشته بود شب یا نذاشته بود. اگه پوله رو گذاشته بود که خب مثلا با لالا لالا گل لالا مادر رفت است به گهواره نه از این چیزا، اما وقتی که نذاشته بود از دست پدر شاکی بود دیگه فوشه بود که پدر تو لالایی میخواد.
آره، کلن لالاییه توی ایران همینجوریه.
آره، آدم دست پاش میلرزید اون زیر که مثلا پدر من اصلا الان بالا داره آویزان شده داره مثلا بی میره و بالا سر.
آره، ما مثلا میگفتن تو کرمان گفتن الا لالا گل زیره بابا رفته زنی گیره. بعد چرا آخه به بچه میگی مثلا؟ من مثلا میخواست بخوابیم بعد شب کابوس میبیم بابام رفته زنی گیره
مادر رو گیگه آرده.
دلم میخواد دریا دلش برام من،
تنگ بشه، غمگین بشه، کفش و لباس بپوشه، سوار ماشین بشه، بیاد به خونه ما مهمونی، لای 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 با هم بگیم بخندیم، لای 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 لای، دلم میخواد دریا منو بغل کنه، شلب شلوب شلب شلوب شلب شلوب رو موج اون تاب بخورم مثل یه توب، طلب طلوب طلب طلوب طلب طلوب، یه توب سبز و زیبا، با 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 رو آبی های دریا، یا یا یا، یه توپ سبز و زیبا، با 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 رو آبیای دریا، یا یا یا، بهش بگم دریا چه مهربونی، نی 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 تو خونمون میمونی، نی 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 دریا چه مهربونی، نی 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 تو خونمون میمونی، نی نی نی.
ببین بالاخره تو این کمربندی ها ما به یک کیفیت صدای ایدال خواهیم رسید. بالاخره یه روزی ببین که گفتم گویش قزوینی یه جوری انگار دارن از روی کتاب میخونن. خیلی ها فکر میکنن قزوینی ها ترک هایی هستن که تلاش کردن فارسیات بگیرن و این شده نتیجهش، ولی این اصلا درست نیست. قزوینی ها فارس هستن، لهجهشون از خیلی وقت پیش مال خودشون بوده. ما میگیم خونمون، اونا میگن خانمان، میگیم میدونی، میگن میدانی. احتمالا تنها شهری هم هستن تو ایران که هکسته رو ارج مینهن، ولی همین طرز بیان برای ما خیلی بامزه است. خودشون هم که بامزن دیگه قضیه به توان زیاد میرسه.
مثلا یکی از چیزایی که ما داریم تو گویش قزوینی، ما کلماتی رو که هماوای همان خیلی استفاده میکنیم. مثلا بچه ها دارد بجه بجه میکنن، یعنی بجه بجه کنار هم میاد، یا دو تا کلمه عین همن، یا مثلا میگن این آدرس پرسیدیم پرسان پرسان، این پشت هم آوردن دو تا کلمه یکی از چیزاییه که فقط مخصوص قزوینی هست. یا مثلا چی میگد، یا مثلا دارد ورور میکنن، یا مثلا دلم دارد قرم قرم میکنن، اینا همه در واقع گویش های چیزاییه که توی گویش قزوینی آهنگینه. آره،
مثلا توی زبان، توی داله گویش قزوینی یه سری کلمات داریم، یه سری آواها داریم، بعضی جاها مثلا فقط همونجا جواب میده. مثلا یه پسر خوشگلی هم میبینم میگه او چه پسری.
حالا چیزای دیگه هم خوشگل میتونن ببینن، ساختمون هم میتونن ببینن،
ساختمون هم میشه،
باقی قشنگ هم میتونن
ببینن، بیشتر به جاندار برمیگرده.
حالا جاندار هم چیزای زیادی هست، بلبلی روی درخت پسته میتونن ببینن،
بلبلی روی درخت پسته بودم هم میشه. هم میخوان یه چیزی هم میگن چه چیز خوشگلی، چه چیزی، او یه اوی هم تشمیه، این او تعجبشانه، و اینکه یه تأکیدی هم میکنم برای اون کلمه که قشنگ میخواد نشان بده، مثل یه تشدید میماند یه جا، تشدید استفاده میشه.
آخه او رو که همه میگن،
نه آخه مختلفه. ببین مثلا میگن که فلانی پزشکی قبول شده، میگن او، یعنی مثلا ازش بر نمی اومد ولی قبول شد.
آها.
مثلا اینطوریه که میگن که فلانی
او این
مثلا ایش... فلانی فلان چی رو خریده، او یعنی مثلا چه ما بی خبر، و شما کاملا متوجه میشی که این چی میخواسته بگه، یعنی حس و حالش رو با اون اوه بیان میکنه. آره، این او خیلی اینجا کاربرد داره.
آره، میتونه جای مختلف استفاده
کنه. یا مثلا یه خبری که دست دوم میرسه میگه او،
خبر داشتیم خودمون،
او من که میدونستم تو بی خبر ماندی، من که بعد خبر داشتن دست اول تو قضیه خیلی مهمه. یعنی کسی که خبر دست اولو داره انگار که سوار مثلا ماشین لکسوس شده، انقدر حالش خوبه که خبر دست اولو من دارم. مثلا هر کی بیاد بهش خبر رو بده میگه کجا ماندی، من میدانستم،
خودم
میدانم.
اصلا یه مثال هم داره، هم میگه همه عالم بدانه خالم نداند،
خالم نداند.
یعنی اینکه کسی خبردار شد چیزه، همه چی نگرم دارم پیش خودشان، به خاله بگن تمام است.
فرهنگ عامه ایران چیزای خوب و بد رو با هم داره، در همه سوا کردنی نیست. بعضی ها تقلا میکنن بگن اون خوبی ها خب البته سنت و اصالت و ریشه ما بوده و هست، اون بدی ها هم کار دشمنه، به ما نسبت دادن ما رو بد کنن. این واقعا درست نیست. ما باید چشممون رو باز کنیم، باز باشه چشممون نسبت به فرهنگمون. اگه 3 اپیزود تهران قدیم رو گوش کرده باشید متوجه میشید که خیلی چیزهای ناجور و تا قسمتی برگریزون جزئی از فرهنگ عامه ما بوده، توی همه شهرها و روستاها هم بوده. خرافات، ریاکاری، شاهدبازی و خیلی چیزها و زن ستیزی. این مورد هم توی همه خرده فرهنگ‌های ایرانی کم و بیش وجود داشته.
همین در رابطه با پسر دوست دارم، مثلا یه چیز هستش که میگه بچه‌م نزنی تام، گل بشکر نزنی تام، بچه‌م کاری نکرده است، فقط شاش خالی کرده، اونم روی گالی کرده، بچه‌م کاری نکرده، ماش کنید بذارید تاخچه‌تان وقتی اومد خانه‌تان.
خب اینجا میگه بچه، پسر نمیگه.
خب گل به شکر به پسر میگه.
آها
این رمزش است که آها. شما به یه نفسر بچه رو مثلا باش حرف بزنی، بچه قشنگ ترتمیز خوشگلی باشه بهش میگن گل به شکر، اونم میگن گل لخته.
آها.
گل به شکر یعنی این شیرینی شکری که میاد برای پسر بچه است.
دختر باید خیلی کار کنه تا بشه گل
دختر. نیاز به تلاش بیشتر داره. این فرهنگ ایرانی اینجوریه. دخترها نیاز به تلاش بیشتر دارن.
پسرها خیلی خوب.
خیخه. بله. دوستان آموزگار خیخه است.
من موقعی که دخترم به دنیا آورده بودم بردمش دکتر. بعد دکتر گفت که این تقریبا 2 سانتی قدش عقب. من و شوهرم قدمون متوسط، قد بلند نیستیم ایش کنیم. خلاصه من کریر دخترم رو برداشتم و رفتم خونه مامان جون. دیگه نشستم و شروع کردم گریه کردم و منم گفتن تازننه، یعنی هرچی که میشد گفتن اه تازننه گریه ندارد که خوب میشد. خلاصه من نشستم گفتم مامان جون اینجوری شده، این بچه 2 سانت قدش عقب و الان نمیدونم چی کنم. گفت اب ندارد بابا، من بختش بلند باشد، عوضش مردبر است، خوب است، فلان. خلاصه هرچی گفت من گریه کردم. و یک دفعه برگشت به من گفت حالا دیگه چی هست؟ مگه 2 تا درخت خرزرک گلابی نمیده؟ گفتم که بله شما خواست میگید 2 تا درخت خرزرک گلابی نمیده. بعد خیلی قانع شدم،
خوب قانع شدیم.
آره
بالام نمدانیتان بود. حالا میخوام وارد بحثش بشم. عمران صلاحی، طنزنویس و طنزپرداز بزرگ، میگه اگه پایتخت شعر ایران رو شیراز در نظر بگیریم، بیشک پایتخت طنز ایران قزوینه. دیگه روی حرف عمران صلاحی روتون میشه حرف بزنید. این بود دلیل سفر ما. قزوین چند تن طنزپرداز داره که ادبیات طنز ما بدون اونا نمیشه، لنگه. اول از پدر طنز فارسی شروع میکنیم. خواجه نظام الدین عبیدالله زاکانی قرن 8 هجری در قزوین به دنیا آمد، از طایفه زاکانیان قزوین. این پسر هوش سرشاری داشت و خلاقیتی بیمانند، ولی دکانش به غایت بدجا بود. در بی‌ثباتی های مملکت بعد از حمله مغول، عبید هم زندگی آرامی رو تجربه نکرد. به بی‌ثباتی زمانه این ویژگی عبید زاکانی رو هم اضافه کنید که قلمی تند و تیز داشت و سری که بوی قرمه سبزی، قیمه نثار، دیماج میداد. دیماج هم مال قزوین، بوی عجیبی داره. عبید توی آثارش به ریاکاری ها، دین فروشی ها، بی‌کفایتی حاکمان میپردازه. چه پرداختنی. به خاطر همین عبید مجبور بود این طرف اون طرف بره، به اصفهان رفت، به شیراز رفت، به عراق رفت، کلن از این شهر به آن شهر رفت. ولی کماکان دکانش بد جا بود، یعنی از نظر تاریخی بد جا بود، کلن که خوش جا بوده اون موقع. همینقدر بهتون بگم که تا قرن 8 کسی مانند عبید زاکانی اینقدر حرفه‌ای و متنوع و متمرکز به نوشتن طنز و لطیفه و هزل نپرداخته بود. به همین خاطر به او لقب پدر طنز فارسی می دهند. از زندگی عبید اطلاعات دقیقی وجود ندارد، توی کمربندی هم دست ما بسته است برای چاخان باخان، پس باید فعلا چیزی جز راست نگوییم تا به وقتش که یه اپیزود از زندگی این بزرگمرد تقدیمتون کنیم، اونجا دیگه دستمون بازه. تنها چیزی که اونجا نمیگیم حرف درسته. البته در اپیزود 26 قصیده موش و گربه با پس زمینه تاریخیش رو براتون تعریف کردم، قصیده مشهوری که منسوب به عبیده. بررسی آثار عبید رو به فرصت دیگری بگذاریم. فقط برای اینکه بدونید با چه آدم خفن و خلاقی روبرو هستید، چند خط از رساله تعریفاتش رو براتون میخونم. تعریفات رساله است که توی اون عبید به شکل فرهنگ لغت و اینا کلماتی رو تعریف طنزآمیز کرده. اینجوری: فلاکت نتیجه علم، عشق نهایت خبط، راستگو دشمن همه کس، متفکر تنها، وکیل مجتهد دروغ، واعظ آن که بگوید و نداند، دانشمند آن که عقل معاش ندارد، دار و تعطیل مدرسه. بله، اینا رو یه طنزپرداز در قرن 8 هجری نوشته برامون، عبید زاکانی، کاپتان تیم طنزپردازی ایران، که خیلی بزرگتر از چیزیه که ما امروز ازش شناخت داریم. کاپتان عبید زاکانی میفرمان که در هیچ ملک با ما کس دوستی نورزد، در هیچ شهر ما را کس آشنا نباشد، گر نام ما ندانند بگذار تا ندانند، ور هیچ ما نباشد بگذار تا نباشد.
ای آمان از فراغت آمان، مردم از اشتیاقت آمان، از که گیرم سراغت آمان، از که گیرم سراغت آمان، آمان 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 آمان.
همین تصنیفی که شنیدید با صدای استاد شجریان ساخته عارف قزوینی است. ابوالقاسم عارف قزوینی که حدوداً سال 1259 در قزوین به دنیا آمد، پدرش فرستادش آخوند بشود، صدای خوبی هم داشت که آپشن خوبی محسوب میشد، ولی بعد از مرگ پدر تو 17-18 سالگی به دلیل بدجا بودن دکان مهاجرت کرد به تهران. صدای خوشش به گوش درباریان رسید و رفت توی دربار مظفرالدین شاه. بعد همراه با جنبش مشروطیت تصنیف ها ساخت که لنگش توی موسیقی ما وجود نداره. بدون شک باید عارف قزوینی رو جزو دو سه تا تصنیف ساز بزرگ ایران دونست. عارف قزوینی هم دربدری های زیادی کشید که توی اپیزود 11 طنزپردازی که عارف نامه ایرج میرزا بود دربارش صحبت کردیم. حالا یادی از عارف کردیم دلیل بر این نیست که توی طنزپردازی کار خاصی انجام داده. البته شعر طنز هم داره، ولی خب همینجور یادی کردیم از این بزرگمرد قزوینی. ولی دومین نفری که در قزوین میخواد حجت رو بر ما تمام کنه که قزوین پایتخت طنز ایرانه، باز هم در عصر مشروطیت فعال بود. علی اکبر دهخدا که تو اپیزود 67 دیگه کامل زندگیشو گفتیم. دیگه داریم همش ارجاع میدیم به اپیزودهای خودمون. مخاطب راستین و قفلی آن است که ارجاع لازم نباشد. علی اکبر دهخدا بزرگ مردی که زیاد میدانست سال 1275 متولد شد. در واقع قصهش از پدرش شروع میشه که چند تا از این باغهای باغشهر قزوین رو اداره میکرد. ولی همه رو فروخت، آمد تهران ساکن شد. یعنی این مورد دیگه بابای حس کرد دکان بدجاست، اومد تهران. حالا علی اکبر سال 1275 در تهران به دنیا آمد. از خدماتی که علی اکبر دهخدا به فرهنگ و ادب ایران کرده میگذرم. یه اپیزود دربارش صحبت کردم قبلن. کار ویژه‌ای که دهخدا برای طنز ایران کرد این بود که رفت مدتی فرانسه، اونجا با طنز فرانسه و اروپا آشنا شد، بعد برگشت ایران و نوعی از طنز رو در ایران رایج کرد که قبلن خبری ازش نبود. طنزی که اتفاقا خیلی خیلی هم بومی بود. طنزی که خیلی وقتها نمیخندون، طنزی که توش حرفای رکیک و هزل نبود، همون طنزی که امروز هم خیلی میخونیم و میبینیم و میشنویم. مقاله های چرند و پرند که توی روزنامه سور اسلافیل چاپ میشد چیزیه که دارم ازش صحبت میکنم. طنز مطبوعاتی ما به میزان خیلی خیلی زیادی مدیون ده خداست. حالا ممکنه سوال براتون پیش اومده باشه که ده خدا که تو قزوین هم به دنیا نیومد که داری چیز میکنی، باباش قزوینی بود. عرض کنم که ده خدا فرهنگ و آزادمنشی قزوینی ها توی خونش بود، تا جایی که زیر مقاله هاش به جای اسم خودش مینوشت دخو. دخو یعنی چی؟ توی اکثر منابع اگه بید نگاه کنید نوشته شده دخو در لهجه قزوینی به آدم ساده میگن، آدم ساده لو. درست هم هست، ولی گویا توی قزوین معانی دیگه هم داره که من ازش بیخبر بودم. اینجا هاست که حضور در محل باعث میشه آدم یه چیزای جدیدی بلد بشه که تا قبل از اون نمیدونسته. علی آقا،
ما تو فامیلمون مثلا سمت مغلبا که گفتن همه باغدارن اکثرا، حالا اصطلاح ما بهشون میگیم دخو. دخو باغبانا رو میگن دخو. با اونا بشین حرف زنیم ما قشنگ متوجه میشیم، ولی مثلا غریبه بیاد هیچی متوجه نمیشه.
دخو ساده میشه نه؟
دخو ساده میشه. حالا اونا اصطلاحشون با داد و فریاد تو باغا همدیگه رو صدا میکردن، مثلا یه کلمه های یه همون اوایی که گفتیم میکشیدن، مثلا تو باغ صدا میکنن همدیگه رو، مثلا میخوام ببینن شما غریبه اومدی تو باغ، یارو یه او میکشه، اگه دو تا او بیاد مثلا مدانت فلان همسایه است، سه تا او بیاد فلان همسایه است.
چجوری یعنی؟ مثلا با ذکر مثال بگو.
نه مثلا باغبانا یه حالا مکانی داشتن توی حالا باغستان قزوین، معروف بوده به چاخانه. چاخانه یه چاهی بوده توی اون باغ، یه ساختمانی داشته. یه طرف وقتی که مراقب باغا بوده زیاد نمیرفته سر بزنه، نمیتونسته لابلای درختام دید نداشته تو فاصله ببینه، یه دادی فریادی میکشیده، از اون طرف مقابل یه فریادی میومده که آقا منم غریبه نیست. مثلا اگه دو بار او بکشه کسی نیاد، یه پا میشه میره سر باغه، سر صدایی بشنوه.
آه.
آره پا میشه، ولی نه میبینه یه اوی دیگه یا دو بار او میگه، میدونه مثلا سمت شمال، مثلا باغ شمالی عادتش اینه، این یه بار صدا میکنه اون دو بار صدا میکنه. این اصطلاحاتی هست، حالا یه رفتارهایی هست تو سمت ما، اصطلاح خودمون میگیم دخوا دارن این کارو میکنن، مثلا اینا باغبان بودن،
نشونه میذارن. آره. دیگه در واقع
یه جایی هم از تو ترکیه، توی روستایی هست تو ترکیه، همینجوری با صدا و آوا با هم دیگه صحبت میکنن. اینا هم تو باغستانا برید، مخصوصا الان فصل پسته
است. بلد نیستی اینا رو؟ مثلا چند تاشون؟
نه مثلا اینجوری هوی هوی، یارو از اون ور میگه هوی هوی هوی، مثلا یه دو بار جواب اینو میده، میدونه که آره مثلا باغ فلانی صاحب خودشه تو اون باغ داره کار میکنه. الان شما برید تو باغ مثلا پسته متک کنه،
یعنی نشونه شونه یا نه از جنس صداش میفهمه؟
نه از جنس صداش میفهمه. آه. دیگه شما غریبه برید جایی دیگه داد بیداد را نمیدازی. یعنی حالت عادی مثلا کسی میره یه جا دوزی تو بی سر صدایی انجام میده. الان مثلا تو باغستان دارن پسته متک کنن، همین پسته رو رو درخت با چوب میزنن بریزه، میگن پسته تکاندن، دارن پسته میتک کنن، صدای چوبه میاد، ولی باغبان اونجا یه دادی میزنه، این پس صداش میفهمه آها این دوز نیستش، یه رو صاحب باغه جرأت کرده داد بزنه، اگه داد نزنه پا میشه میره سر باغ.
آها چه جاله، اینا نمیدونستم.
چیزایی هست توی فرهنگ گذشته ما که چون نمیفهمیمشون میگیم بده، پیفه. مثلا خودم در گفتگو با علی تازه حالیم شد قضیه داد زدن سر جالیز و باغ اینا چیه، حالیم شد این کارکرد داشته، اون هوی که میگن دارن پیام به هم مخابره میکنن. ولی من هم مثل سایر بچه‌های دهاتی هم نسلم ایراد میگرفتیم به باباهامون که اینقدر تو صحرا داد و بیداد را نندازید، آبرو اسم نذاشتید، کارکردش رو نمیدونستیم. خب درباره دو تا طنزپرداز بزرگ تاریخ ادبیات صحبت کردیم، عبید و ده خدا. حالا میخوام درباره یه طنزپرداز قزوینی دیگه صحبت کنم که ما با اسم نسیم شمال میشناسیمش. سید اشرف الدین حسینی گیلانی سال 1287 هجری در قزوین به دنیا آمد. دروس دینی خوند، حتی در همین راستا اپلای کرد کربلا، رفت اونجا ادامه تحصیل علوم دینی. همه چیز روی روال بود تا جایی که بعد از 30 سال زندگی پاشد رفت رشت زندگی کنه. اونجا بود که با سران مشروطه رشت آشنا شد و روزنامه نسیم شمال رو تأسیس کرد. اشعار آزادی خواهانه نسیم شمال چیزیه که خیلی از پیرمرد پیرزنهای بی سواد ایران هم از حفظند. این شاید نکته ویژه شعرهای طنز نسیم شمال باشه. خیلی از پدر بزرگ مادر بزرگهای ایرانی شاید دو خط حافظ، سعدی، فردوسی بلد نباشن، ولی مثل بلبل یکی از شعرهای نسیم شمال رو از بر میخونن براتون. نسیم شمال شاعر مورد علاقه خانواده و فک و فامیل ما هم بود. یادم از بچگی توی گوشم شعرهای نسیم شمال زمزمه می شد. بچه جان داد مکن اولولو میاد، یا آخ عجب سرماست امشب ایننه، یا مثلا این شعرش که می گفت نه درس به کار آید و نه علم ریاضی، نه قاعده مشق و نه مستقبل و ماضی، نه هندسه و رسم و مساحات اراضی، خواهی که شوی مجتهد و مفتی و قاضی، رو مسخرگی پیش کن و مطربی آموز. 100 سال اگر درس بخوانی همه هیچ است، در مدرسه یک عمر بمانی همه هیچ است، خود را به حقیقت برسانی همه هیچ است، جز مسخرگی هر چه بدانی همه هیچ است، رو مسخرگی پیش کن و مطربی آموز. حالا من این شعر رو میشنیدم، حتی زور میزدم حفظشم بکنم، ولی گوش نمیدادم بهش، که یعنی جرأت هم نداشتم گوش کنم به فهوای کلامش. اینه که مسخره بازی در نیاوردم، رفتم بس بچه آدم درسم و خوندم. بعد دلم میخواست رشته روانشناسی بخونم. در میان جمعیت انبوه‌سازی شده دهه 60 ها کنکور دادم. اون موقع از نظر مسئولین مدرسه و خانواده تنها راه سعادت بشری از کمربندی کنکور میگذشت. در صورت درس نخواندن بیچاره، بدشگون، بدبخت، بختک، نکبت، گال، اچ‌آی‌وی و شپشک میشدی. نمیدونم چجوری. خلاصه کنکور دادم و رشته مورد علاقم روانشناسی رو قبول شدم. کجا؟ قزوین. اون موقع اینترنت هم درست حسابی نبود، روی نقشه جغرافیا دنبال قزوین گشتم و بالاخره پیداش کردم، جایی نزدیک تهران و رشت. 4 سال از بهترین که نه، دقیقا بهترین سالهای عمرم رو توی قزوین گذروندم و دقیقا اونجا فرامین نسیم شمال رو گوش کردم. درس ها رو به هر حال پاس کردم، مدرک هم چرا گرفتم. اینجا جا داره از اساتید گروه روانشناسی دانشگاه بین‌المللی قزوین تشکر کنم. قربونتون برم، شما کردید هر چه کردید، وگرنه من که نقش درخوری نداشتم. حالا به هر حال قبل از قزوین شعر و ادبیات رو دنبال می کردم، ولی دقیقا توی قزوین بود که اومدم سراغ طنزنویسی. اونجا مسخرگی پیشه کردم و مطربی آموختم. البته هیچ طنزنویسی هم اونجا ندیدم، ولی احتمالا هوای قزوین روم اثر گذاشته بوده. حالا بله، حالا ممکنه بگید خجالت بکش بعد از معرفی عبید و ده خدا اومدی از خودت میگی. حیا خوب چیزیه، از بهادین خرمشاهی و جواد مجابی نگفتی یک کلم، از خودت گفتی. ماشاءالله رو که نیست، سنگ پا قزوینه. که خب ما بزرگان همیشه در مزان این حرفای ناروا بودیم در طول تاریخ. خلاصه کلام این که اسم قزوین همیشه دلم رو به لرزه در میاره. هنوز بارش برف‌های تمام نشدنیش رو به یاد دارم. هنوز اوایل بهار که میشه صدای رودخانه فصلی قزوین توی گوشم میپیچه. رودخانه‌ای که همراه قدم زدنای ما از دانشگاه میومد تا خوابگاه، از خوابگاه تا سبز میدان. هنوز رنگ سرخ و سبز شقایق‌های خودروی وحشیش رو توی اردیبهشت یادم هست. شقایق‌هایی که اطراف خیابان نوروزیان از دل زمین ریخته بودن بیرون. یادم میاد توی اون دوران پر التهاب آهنگ‌های حماسی و وطنی گوش می‌کردم. اون سرخی شقایق‌ها گویا خون دل ده خدا بود، خون ترانه‌های وطن دوستانه عارف قزوینی بود. شقایق‌ها از خون جوانان وطنش بود، خون نسیم شمال که توی دارالمجانین از حرکت انداختنش، خون طنزهای سرخ عبید بود که توی رگ‌های همه رساله‌هاش هنوز که هنوز تپنده است. قزوین، قزوین زیبا، میدان مینودر، تو واقعا در بهشت بودی. در سفر قزوین دو همسفر با مرام و با صفا داشتیم که همه زحمت تصویربرداری و صدابرداری به عهده‌شون بود. احسان مقدس‌پور و ساناز آذری. دمشون گرم. ویدیو سفر به قزوین رو هم میتونید توی کانال یوتیوب نیوگپ تماشا کنید. اونجا اصلا یک چیز دیگه است. ممنون از زحمت‌های احسان مافی‌نژاد و نازنین ظفر که بخش بزرگی از زحمت‌ها و هماهنگی‌های این اپیزود به عهده این خانواده دوست داشتنی بود و ممنون از مهمانان عزیزمون ندا بختیاری، علی جلیلوند و محمد یزبری و خانه تاریخی رؤوفی، خانه صنایع دستی قزوین. امیدوارم در حد رد شدن از کمربندی قزوین تونسته باشیم این شهر زیبا و طنزپرور رو معرفی کرده باشیم. ممنون از حامی مالی این اپیزود تأمین آهنالات ریزبار و مثل همیشه تشکر میکنم از همکاران پادکست مهنوش رضایی مدیر اجرایی، بهنام عزیزی جلوه های وسری، مهدی آقایی. مهدی پادکست آهنگساز رو داره. این موسیقی تیتراژ هم تازه ساخته برامون که دیگه شد موسیقی رسمی تیتراژ کمربندی ها. الان اواسط مهر ماه 1402. من محمد بودم، برگشته به گوشه ساکت تری آپارتمان فعلا.
On a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.